باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ چه خبر؟ فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پس فرداست. یک هفته دیگه و یک رادیو پس فردای دیگه با شماییم. امشب دوباره رادیو پس فردا دوباره. خوبین؟ چه خبر؟ آقا بعد میگم بعضیا سرشون درد میکنه برای درد سر، حرف بی خود نمیزنن. اون بعضیا میدونین که کیه؟ خود ماییم که این هفته قرار موضوع سکسیسم رو ادامه بدیم. این بار هم با کمک شما از مهد کودک تا دانشگاه، از خانواده تا کف خیابون و از فیسبوک تا سریال ها و فیلم های تلویزیونی، در به در دنبال مظاهر و علائم سکسیسم میگردیم. پس یه بار دیگه شعر هفته پیش شاعر شیرین سخنمون رو با هم مرور میکنیم که چه خوش سروده بود که گفته بود: آن لحظه که جنسیت یک طفل عیان شد، صد نقش و کلیشه پی آن طفل روان شد. دختر که بود روی جبین هست ملاقه، پیشانی او مادری و پختن نان شد. هم پختن و هم شستن و هم حجب و حیا را، گفتن همین است و سرانجام همان شد. اما چو پسر زاده شد این بار ورق گشت، نقشش همه پر شیطنت و پر هیجان شد. نه کس ز پسر حجب و حیا داشت توقع، نه داخل خاله بازی و نقش مامان شد. سرگرم به کار خودش و عشق خودش شد، هر سوی دلش خواست بدان سوی دوان شد. با تشکر از شاعرمون که خب این هفته پیچونده شعر هفته گذشته رو دوباره به ما قالب کرده. اما باید بگیم انقدر این بحث سکسیسم توی جامعه ایرانی گسترده است که تا آخر این فصل هم همجوری سکسیسم بریم موضوعمونو، بازم نصف حرفا میمونه. البته بازم جا داره یادآوری کنم که دوستانی که با واژه سکسیسم آشنا نیستن، صابون به دلشون نزنن، یا اونایی که با کلی بچه قد و نیم قد نشستن پای برنامه، اصلا نگران نباشن. سکسیسم اسمش غلط اندازه، ولی قرار نیست حرفای سکسی بزنیم براتون که. حالا البته خدا رو چه دیدی، حالا شاید یه روزی، یه هفته، یه وقتی اومدیم کلا با همین موضوع همین سکس و کلی حرفای بالا 18 سال براتون زدیم، ولی قول نمیدم بهتون دل صابون نزنین. حالا شاید اون هفته خاصو بندازیم برنامه رو بعد از نیمه شب که خیال هم راحت بشه، ولی این هفته همچنان موضوعمون سکسیسم و نگاه جنسیتیه. آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، موضوع برنامه امروز رادیو پسوردا تفکیک های جنسیتی، همین جداسازی و سکسیسم، یا همون زنونه مردونه یا دخترونه پسرونه کردن محیط های عمومیه. سلام مخصوص امروز ما هم خدمت همه دستندرکاران تفکیک جنسیتی، چه توی مجلس، چه توی شهرداری ها، شورا ها و ایناس که الحق شبانه روز دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، ایده میدن، خلاقیت و نبوغ به خرج میدن که زنها و مردها رو توی محیطهای عمومی به نحو احسن از هم جدا کنن. یعنی اگه این سعی و تلاش و نبوغ رو در راه جداسازی اورانیوم از ناخالصیاش انجام داده بودن، الان ایران یه قدرت اتمی بود برای خودش. یعنی واقعا خدا قوه، واقعا.
سلام جناب معرفی، خواستم بگم که وضعیت اتوبوسای تهران کلی تغییر کرده. الان قسمت جلویی مربوط به خانم هاست و قسمت عقبی مربوط به آقایون، با کولر روشن. اوف چه وضعی.
راست میگه. من آخه میدونی قضیه چیه؟ من مرفع بی درد بودم، ماشین داشتم، مدت ها بود اتوبوس سوار نشده بودم، نمیدونستم عوض شده. قد یادمه، آقا یادمه. ببخش خانوما در جلو. خانوما در جلو و آقایون در عقب. اشتباه شد، اشتباه شد، برعکسه. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یه زمانی این خلافکار ملافکارها رو که میگرفتن اسماشون نمیدونم همچین رعشه به تن آدم مینداخت دیگه. اینا اسما رو دیدین چجوری؟ آیه چیزایی تو مایه علی دشنه، اسقر، خط خطی، جعفر زخمی، اسمال بیکله، فریتیز بردم این حرفا. حالا خبرگزاری تسنیم خبر داده ای رئیس دزدای تهران رو گرفتن، رئیس دزدای تهران رو گرفتن، دستشون درد نکنه. اما حالا این رئیس دزد مربوطه کیه؟ یک جوونی متولد سال 1372، یعنی 22 سالشه. اسم این دوستمون چیه؟ اسمشون هست امیر خوشگله. درست شنیدید؟ بله، امیر خوشگله. امیر خوشگله رئیس دزدای تهران هستش که اسمشون هم امیر خوشگله است. این رفیقمون از راه اموال دزدیش در سن 22 سالگی 12 تا ماشین خارجی داره، یا عالم باغ و ملک در نقاط مختلف. خسته نباشن دوستمون، واقعا جونشون. چیه، شما هم دهنتون الان باز مونده؟ اشکالی نداره، ما هم اولش که این خبر شنیدیم علاوه بر دهان، گوش و حلق و بینی و اینامون هم باز مونده بود، منتها دیگه یکم گذشت باش کنار اومدیم، عادت میکنیم دیگه. از علی دشنه رسیدیم به امیر خوشگله دیگه. آدم باید فرزند زمانش باشه دیگه، ما هم تلاشمون رو میکنیم. بگو اویه، من ادامه بدم، خدا شاهده نمیگم. آفرین. این حاشیه هایی که برای فیلم رستاخیز درست شده بود، این هم حرف زدیم راجع بهش. ما اینجا کامران کلی حرف زد. آقا انقدر کش پیدا کرد، انقدر کش پیدا کرد. وزیر ارشاد دیروز اومد اینجوری گفت دیگه،
به دنبال این هستیم که هم این فیلم در اولین فرصت اکران بشه، هم به نوعی آقاین مراجعی رو که برخی مخالفت های دارن اونها رو قانع بکنیم که اگر نظر فقهی هم دارن، اون نظر فقهی برای خودشون و یا برای برخی از مقلدین اونها مورد احترام هست، ولی خب اجازه بدن که این فیلم به نحو مطلوب برای علاقمندانش منتشر بشه.
عجب، میدونین که آخه اصولا وقتی به یکی بگیم نظر شما برای خودتون محترمه و برای مقلدینتون مدینه، یعنی دیگه تعارف معارف رو گذاشیم کنار، شمشیر رو بستیم رو. حالا نمیدونم الان اینی که آقای جنتی پسر گفتن که نظرات فقهی مراجع برای خودشون و مقلدیشون محترمه و ان شاءالله به زودی این فیلم رستاخیز اکرام میشه و اینا، یعنی چی؟ آقا من جای مراجع بودم چهار تا مقلد همچی کتوکلوف و سخوندار رو با اون خانومه که قمه میزد جلو سینما، اونو اون هم اون آره، با اون میفرستادم جلو وزارت ارشاد، محترم بودن نظرات فقهی و این صحبت ها رو عملا نشون میدادم به این آقای علی آقای جنتی که از داستان پسر نوح انگار درس عبرت نگرفته.
اول میگی بیاین به زبان آذری صحبت کنین، بعد بله. میخوای بگی که من نفهمیدم چی گفتین، بیاین ترجمهش کنین. آره، نمیشه که عزیز من، یا با خود یاد بگیری یا ما رو استخدام کن بیاین برای ترجمهش کنیم. ببین باقا دشتی بگو بفهم. اول که وارد شد بره یک سر شاهگلی که هم الگلی الانه، بره قشنگ آشرشته بخوره، بره دور استخرش رو بگرده، بعد بیاد بره عصر ولیعصر، بعد بره خیابون ولیعصر، خیابون فروغی، بره دور دور با اتوبوس نه بچه‌ها میان دنبالش.
آره میدونم.
بعد کافی شاپ داره اونجا کلی. بعد بیاد بره خیابون آبرسان، بره رستوران سنتی هزار دستان، کوفته تبریزی بزنه، کباب تبریزی بزنه. کلی حال بدیم بهش دیگه. قربانت.
قربونت. حالا یه تیکه آذری، یه تیکه ترکیه، یه چیزی یاشاسن. آخه یه چیزی میگفتی، یه چوه جوزل مثلا. میگفتین دیگه بالاخره دیگه، عجب. آقایون داداشا خانم آبجیا، امشب آقا دشتی مهمون تبریزی های عزیزه، همطور که میدونید ایشالا انقدر این کوفته تبریزی و اون کباب تبریزی اینا که شما گفتین انقدر بخوره تو تبریز تا کوفت، نه حالا کوفتش نشه دیگه، اشکال نه. آقا ما رو درک کنید دیگه، نشستیم هی داریم اینجا برنامه میسازیم اجرا میکنیم، ایشون هی داره میره میگرده این ور اون ور، نمیدونم هی بخور بخور. حالا بالاخره یه جوری باهاش حساب میکنیم آخر سر همه اینا رو. تازه خبر بدتر این که ایشون از تبریز داره میره اردبیل. آقا من نمیدونم یعنی چیکار باید بکنم آخه، ما باید بمونیم تو این استودیو، ایشون هی بره تفریحات از تبریز و اردبیل و نمیدونم کل ایرانو داره میگرده. این شغل آقا ما داریم، این شغله واقعا. حالا کاری نداریم الان که تو مسیر تبریز یا رسیده یا نزدیکاشه و اینا، ولی از دشتی سیر ما تماس گرفتیم، اینا گفتن که شنبه آینده اردبیلی های عزیز منتظر آقا دشتی باشن دیگه. یعنی تبریز میره اینجوری به سمت، میره به سمت اردبیل، منتظریم اردبیلی ها تماس بگیرن و لهجه نمایی کنن و از جای خوبش بگن و اونجا خوب خوباش، اونجا خوباش رو بگن که کجا هست، که آقا دشتی بره دیگه از طرف ما هم بره یه سری بهش بزنه، بریم ببینیم کجاست.
اون کلاج و زنده را گاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
تابلوی شهر رو ببین، دیوان شعره، رسیدیم. بذار شل کنم من ماس بخونم این شعره رو. چی نوشته؟ شهر تبریز است و چی زان قربان زانان میکند. ای بابا به خشکی شانس رد شدیم که زونم؟ داداش بیا شما، بیا زلا، بیا زلا، بیا نوکرتم شما بالا همین زایی، بیا بیا. داداش چی نوشته بود داداش؟ شما بلدی بود اولین بار بخون داداش، من اصلا عاشق این چیزم نه، این تابلوهای ورودی شهرام. این چی نوشته بود زونم؟ خب اینو که خوندم خودم، بقیهش چی بود؟ خب خب شهر تبریز است و زان قربان زان. آها حفظ شدم، حفظ شدم. ایوال الان میخونم برات. شهر تبریز است و زان قربان زانان میکند. بعدش هم این بود که چیزه، الان میگم. آها سرمه چشم از غبار کفش مهمان می... ایوال ایوال شهر تبریز است و زان قربان زانان میکند، سرمه چشم از غبار کفش مهمان میکند. ایوال گفتم این درست بودا. مال کی این شعر داشتم؟ بشین ناش میفتی آتن واسدی، بشین اینجا تو هستی، بشین. مالکی؟ شهریار. ایوال همین که سریالش هم بود تو تلویزیون همین چند سال پیشا دیگه، دمش کفه کنم. بیازار موری که دانه کشستم مال شهریار بود دیگه، نه؟ نبود؟ فردوسی؟ نه فردوسی هم نبود، سعدی بود زون من. ایوال بی خیال حالا دیگه، ما هم چی کلید کردیم رو شعر. آدم بیاد تبریز بعد کلید کنه رو شعر. دیگه وایم دیگه، چی مخمون پوچیده دیگه. داش میگم تبریز کلان هوا مواش کلان چطور؟ شما مال این طرفایی باز خوب باشه دیگه. امروز که بد نیست، گرم هست، ولی چی نه اونقدر. زونم؟ سزون؟ مرگ من. یعنی تبریز زدی میگی دومین شهر ایرانه که از نظر هوای آلوده و اینا یعنی توی چیز اذیت نکن. حیفه که باقا به مولا تراخ. من یه بار چی خیلی سال پیش اومدم تبریز، زد یه رفیق تبریزی داشتم، چی ما رو بردیم پارک ایلگولی. درست میگم دیگه، آره خیلی باحال بود. یه دریاچه هم وسطش داشت، شدم روحش تازه میشد کنارش با میستاد. هستش هنوز دیگه. ایوال ایوال بریم فردا با زعفر جونم. آره با بریم حالشو ببریم. آقا ما چی ببریم از تبریز واسه زن و بچه؟ ببخش مزاحمم میشم، یعنی میخوام چی دست پر برم ها؟ چی؟ آه یعنی تبریز چیه؟ قطب؟ آه قطب شیرینی و شکلات و این حرفا. بله جون من خیلی بال. چقدر؟ 50% 50% شیرینی شکلات ایران تو تبریز درست میشه. ما همشون گرم معاذرت کنیم ببین مرا. من عاشق شیرینی و این حرفام دیگه. البته چی بلش آه چه کاریه، میفتیم میمیریم از بس میخوریم. آره هم از دور ما هوا رو داریم دیگه، یه سری میزنیم گاهی میاییم و میریم. ایوال آقا داریم میرسیم به ترمینال. این پسره دوباره من نمیدونم کجا رفته. زعفر 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 پاشو بیا زلا ببینم کی به تو گفته بری رو صندلی مسافر بشینی اونجا. خالیه که خالیه، بیا اینجا پاشو بیا زلا ببینم شما شوفر اینجا کار دارم باد. اه بادا اومدی یا نفله بادا بینی.
به.
بیانیه شماره 884.
بدانید و آگاه باشید که تفکیک جنسیتی شاید در بعضی از مزارع پرورش بوقلمون و یا گاوداری ها و مرغداری های صنعتی برای جلوگیری از جفتگیری های بیموقع و زاد و ولد های برنامه ریزی نشده عملی قابل توجیه باشد، اما وقتی به دنیای انسانی راه پیدا می کند دیگر هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد، جز آن که انسان ها نیز مانند حیوانات کنترلی بر فعالیت های جنسی خود نداشته و برای جلوگیری از مشکلات احتمالی لازم است جداسازی در مورد آنها نیز صورت بگیرد و همانا این توهینی آشکار به شعور آدمیان است. امضا جمعی از تفکیک جنسیت شده ها و بر اثر این سواکن جدا کن ها با گوسفند همزاد پنداری کرده ها و از این وضعیت شاکی شده های رادیو پس 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 پس
فرشید جان، میدونم برنامه سکسیسمتون تموم شد،
تموم نشد،
هرچی نمیتونم تلفظش کنم،
تموم نشد،
اما وقتی یه از این جوکا درسته درسته برادرم،
چی شد؟
خانوم ما الان تلفنشو برداشته، خوب. میگه سیری where is my pills، دنبال قرصش میگره، از سیری میپرسه، شما بیا منو نجات بده تا پنجره نپریدم پایین.
اون از سر سیریه که از سیری میپرسه. آقا جان، خانم جان، خب حالا یه کار فانتزی انجام دادن ایشون، شما حتما باید بیانی تو رادیو مطرح کنی، یه کاری کرده شما بخندی، خودش هم که داشت میخندید اون پشت، این خودش مظهر سکسیزم، شما اینو میگی تو رادیو میگی، آبرو خانمتو میبری.
از حرف مردم رد شدم تا این شروع ما بشه، تا مشرقت حسم به تو رنگ طلوع ما بشه، اینجا برای دیدنت دل بیقراری میکنم، تهران برای خنده هات لحظه شماری میکنم، یادت بمونه خوب من مفهوم دنیای منی، شاید نمیدونی ولی تعبیر رویای منی، عشقت گلستان منه، با فکرت هم گل میکنم، دنیا بد و هنگی کنه با تو تحمل میکنم، با فرض عاشق بودنت من از خودم دل میبرم، هر بار که میبینم تو رو از خودم هم عاشق ترم،
خانم آقایون، اصولا تنها چیزی که در کل جهان هستی زنون و مردونش به رسمیت شناخته شده، همه افراد عالم هستی هم بهش احترام میذارن، جداسازی سرویس های بهداشتی زنانه و مردانه است. هیچ کس هم مشکلی باش نداره، هیچ اثر بدی هم توی جای عالم هستی نذاشته و نخواهد گذاشت. اما ما خودمون مملکتی داریم که توش از مقطع پسا مهد کودکی و پسا پیشا پیش دبستانی به بعد دیگه مردا که البته میشه پسر بچه ها این ورن، زن ها یعنی دختر بچه ها اون ورن، یعنی شما به عنوان یه آدم چه مرد باشی چه زن، از شروع مقطع دبستان به بعد دیگه باید با جنس مخالف بای بای تا بری برسی به دانشگاه. تو این دوره زمانی که حدودا 12 سالم طول میکشه کلن آدم ها تبدیل به یک موجودات دیگه میشن، یعنی بچه 7 ساله وارد مدرسه میشه 18 سال تموم هم میاد بیرون، درسته؟ یعنی دخترها در محیطی کاملا دخترونه و زنونه، پسرها هم در محیطی کاملا مردونه این 12 سال رو میگذرونن. همین این دور شدن و افتادن فاصله بین دخترها و پسرها از سنین کودکیه که اولین زمینه های ساخته شدن یک ذهنیت سکسیسمی رو برای بچه ها مهیا میکنه. کلن طرفین میرن واسه خودشون دیگه، هیچ شناختی روی روحیات طرف مقابل پیدا نمیکنن و به اشکال مختلف هم که از فضاهای بیرونی مثل جامعه و خانواده و جمع دوستان و تو رسانه و اینور اونور خوراکای ضد جنس مخالف یا تو انبا تغییر جنس مخالف دریافت میکنن. حالا خیلی بامزه میشه که همه کودکان و نوجوانان ایرانی با این سیستم مشابه رشد میکنن. خب خیلی با جالبه. بعد یه سریشون همین اینا، یه سریشون میشن سکسیست و جنسیت زده، یه سریشون هم میشن دشمن هرچی سکسیسته. یعنی دیگه از این کمدی تر نمیشه که در نهایت ما تو جامعه آدمایی رو داریم که همشون تو یه سیستم مشابه بزرگ شدن، تربیت شدن. بعضیاشون حالا میخوان به بعضی دیگه یاد بدن که این حرفا که میزنی یا این کارا که میکنی جنسیت زده است، مثل ما که الان داریم ادای اون آدما رو در میاریم که میخوان به شما یاد بدیم و میگن سکسیستیه، اوف بر تو باد، به خاطر این طرز فکر تو اینا بی تربیت سکسیست. البته ما این حرفا رو نمیزنیم، ما فقط روشن میکنیم. بعضیام که از اون ور پشت بوم افتادن، نمیدونیم چه جوریه که اینجوریه. از دم دستی ترین مکانها برای جداسازی جنسیتی وسایل نقلیه عمومی هستند. یعنی از همون وقتی که هیئت مخصوص سواکن جداکن به فرمان حضرت امام موقع تشکیل شد، در همون اولین جلسه، اولین جایی که به ذهنشون رسید که زن و مردا در اونجا به خوشگذرانی و ایش و نوش مشغولن، همین اتوبوسا بود. همین این اتوبوسا. بله، میگن که یکی از یه خود درش فقط مشکل داشت، این اتوبوسا ربطی نداشت به اتوبوسای ایران. ولی حالا میگن یکی از دلایلی که در اولین قدم این عزیزان به اتوبوس ها مشکوک شدن و قاطعانه عمل تفکیک جنسیتی رو روی اون پیاده کردن، همین این واژه بوس بود. تو اتوبوس، واژه بوس تو کلمه اتوبوس به کار رفته. یه شک و شبهه باقی نمیذاشت، واقعا این وسیله نیاز به ساماندهی داره. یعنی چی؟ آقا میگن تو اون جلسه ابتدا پیشنهاد شده که اتوبوس ها کلا تفکیک بشن و یه اتوبوس مردونه باشه، اتوبوس بعدی رو شیشه هاشو با چسب بپوشونن و مخصوص خانم ها باشه، اون قدیم قدیما. پیشنهاد دیگه ای هم که شد این بود که اسم اتوبوس به اتوگل محمدی تغییر بدن. این البته ما نشنیدیم، میگن بهمون گفتن که هم چیزی بوده که دیگه حالت تحریر تحریک‌آمیز هم خب میدونی برای کسی نداشته باشه. و در نهایت پس از بررسی همه جانبه، اتوبوس به همین اسم باقی موند و فقط قسمت‌های زنون مردونش از هم جدا شد. خانما در عقب، در عقب خانما. خیلی حرف زدم، میخواین حرف نزنم دیگه؟ نه اینم بگم میرم الان سری. در مورد زنون مردو کردن اتوبوس‌ها یه نکته مبهم برای برخی از دلواپسان باقی موندین رو باید بگم، و اونم اینه که این طرح آقا چرا فقط تو اتوبوس‌های داخل شهری باید اعمال بشه؟ نه این سواله، چرا فقط تو اتوبوس‌های داخل شهریه؟ این مسئله اینه که سفرهای بین شهری مثلا طولانی هن، نمیشه خانواده ها رو چندین ساعت از هم جدا کرد. خب سفرهای داخل شهری هم با این وضعیت ترافیک والا گاهی اونقدر طولانی میشن، ملت وقتی اتوبوس پیاده میشن دوباره با اهلشون که جدا نشسته بودن باید برن سلام احوالپرسی کنن ببینن حالشون چطوره. پس اگه برای اتوبوس‌های داخل شهری میشه زن و مرد از هم جدا کرد، چرا تو اتوبوس‌های بین شهری این کار صورت نگیره؟ من نمیفهمم یعنی چی. آره خلاص آقا، فرد پس فرد اگه گفتم اتوبوس‌های بین شهری هم تفکیک شد زیاد تعجب نکنین، زمزمه‌هاش هست. خلاصه اولش کم عجیبه، ولی خب کم کم عادت می‌کنیم دیگه، مثل همه این چیزایی که اولش عجیب بود بعدن عادت کردیم، اینم همون جوریه. آره بابا. خانم آقایون جدیداً ظاهراً صحنه علنی مجلس یه سری تغییراتی دادن تو صحنه علنی مجلس، نمیدونم گلدون گذاشتن، نمیدونم چیکار کردن، دکوراسیون عوض کردن، کلی گل و گلدون گذاشتن و اینا چیدن اونجا. آقای قاضی پور نماینده ارومیه معتقد به خاطر این تغییرات جون نماینده ها در خطره.
جان نمایندگان در خطر است، اگر در صحنه اتفاقی بیفتد کی از کجا فرار کند؟ همه 50-60 از نمایندگان زیر پاهای میشن. پاشمند لالزانی این گل ها را، این دیوار را برکرده بردانی که دافره باشد. طراح این آدم با عقلی بوده، حوادثه مترقده، تمام درها بسته شده، جان حضرت عالی هم در خطر است.
بله یعنی چی؟ راست میگه آقای لاریجانی، ای جان نماینده مجلس در خطر باشه، ما از همه بیشتر نگرانیم اینجا. جواب شما الان با آقای قاضی پور چیه آقای لاریجانی؟
ما شخص جنابالی یه قسمت آتش نشانی و آخر نصب بکنم.
یعنی چی آقا؟ چرا شوخی میگیری همه چی؟ و این نماینده ها سرمایه ما، برنامه های طنز، سرویس های جاسوسی بیگانگان هستن، شما شوخی میگیری؟ حالا البته آقای قاضی پور که ما میدونیم خودشون این کارن، خودشون شما رو با هم نجات میدن، شما فکر بقیه عزیزان نماینده باشین، ایشون با اصلا حرفه‌ای ان.
ما وقت بعد شما هستی ما را زنی. من دوره شدیدم به جای شما آتش دیدی حتما خارموش میکنم. شما را دوست دارم. خیالت راحت باشه.
من دوره دیدن نجات میدن همه رو. البته اون پیشنهادی که آقای لاریجانی دادن که اون ته مجلس آتش نشانی نصب میکنن هم بد نیستا. بالاخره الان دلواپسان تو مجلس زیادن، توافق اتمی هم که امضا شده، عزیزان احتمالاً خیلی گرمشون میشه، چه بس کار بود یه دفعه به سوانه سوختگی و اینا بکشه. خب برای شیر آتش نشانی هم که فشارش زیاده به همه آب میرسه، هم خیال همه راحت.
جایی که هیچ کس از هیچ کس راضی نیست، همه از هم شاکی هن، شکایتی ها، هر کی هر جوری که میتونه توی سر اون یکی میزنه و شکایت کردن اصلاً چیز عجیبی نیست. با دیدن فیلم شاد و مفرح شکایتی ها شکایت رو با شوخی و خنده مخلوط کنید. یه روز احمدی نژاد از جهانگیری شکایت میکنه، یه روز دیگه مشایی از پور محمدی، کلن همه ی آدم هم که از احمدی نژاد شاکی هن. وای چه شاکی در شاکیه در فیلم شکایتی ها. فیلمی پر از خنده، هیجان و غافلگیری و البته یه عالم شکایت. با شکایتی ها به شکایت یه جور دیگه نگاه کنید. شکایتی ها رو حتما با خونواده ببینید تا کسی ازتون شاکی نشه. شکایتی ها اکران شده در سینماهای گروه شاکیان.
اما راجع به بحث تفکیک جنسیتی گفتیم توی اتوبوسا، این بحث تفکیک جنسیتی محدود به اتوبوسا نمیشه. بعد از اینکه نیروهای مؤمن و انقلابی با قاطعیت اتوبوسا رو به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم کردن، نوبت رسید به چی؟ به صفها. البته خب خدا رو شکر الان بر اساس گزارش‌های رسیده حداقل توی تهران صفای نون دیگه به صورت کاملا مختلفن، سال هاست فقط جداسازی بر اساس یه دونه ای و چند تایی صورت میگیره، ولی به نظر میاد خب تو بعضی از شهرستانا و روستاها خانم‌ها و آقایون در صفوف به هم نفشرده و جدا جدا باید نون بگیرن هنوز. هر چی که هست نمیدونم اولین بار چه کسی آقا به فکرش رسید که زن و مردی که توی یه صف پشت سر هم وای میسن ممکنه به گناه بیفتن و تصمیم گرفتن صفا رو زن و مردونه کنن. و کار به جایی رسید که تو نونوایی ها یکی از بزرگترین مشکلات شاطرها این بود که در صورت مساوی نبودن تعداد نفرات ایستاده توی صف زنونه و مردونه، حال چجوری باید نونو به دست مشتری بده که همه سر نوبتشون نون بگیرن؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا شما فرض کن جلو نونوایی 10 نفر تو صف زنونه وایساده باشن، 10 نفر تو صف مردونه، خب شاطر یه نفر از این یه نفر از اون میندازه، راه میندازه، تمام میشه، میره، مشکلی هم پیش نمیاد. اگه حالا این نسبت مثل 5 تا مثلا 5 تا زن باشه 10 تا مرد، بازم شاطر محاسبه میکنه، 2 تا از صف مردونه راه میندازه، یه نفر از صف زنونه، بازم اوکی. آقا بدبختی اینجاست گاهی نسبت تو سرراست نیست که یه وقت میبینی 20 تا مرد مثلا تو صف مردونه وایسادن، 3 تا خانم تو صف زنونه. حالا یه خانم یا آقا هم همزمان بیان تای صف مربوطه وایسن، شاطر چجوری باید نون بده که این دوتا مرد و زن تقریبا همزمان نوبتشون برسه حق کسی ضایع نشه؟ خیلی پیچیده شده، یعنی خیلی آقا شاطرا فکر کنم باید فیثاغورس باشن از پس حل همچین مسائلی، اونم بدون قلم کاغذ بر بیاد. یکی نیست بگه حالا مثلا اگه زن و مرد همه مثلا پشت سر هم توی صف وایسن نون بگیرن چی میشه؟ اتفاق خاصی میفته؟ زبون املال کسی ناخواسته حامله میشه؟ چی میشه واقعا؟ در همین رابطه البته یه لطیفه سکسیستی هم هستا، میگن که علی دایی میخواسته شناخته نشه، چادر میندازه رو سرش، میره نونوایی، بعد اونجا یه خانم توپل مپل چادری تو صف میبینه، یه ذره همچی نزدیک میشه بهش، زنه میگه علی دایی نکن این کار، من رضا زادم.
این زنونه مردونه کردن همه چی یه جاهایی به نفع ما خانوم هاست، یه جایی به ضررمون. اصلا به نظرم واسه همینه که هنوز گاهی تردید داریم اعتراض کنیم به زنان و مردان بودن یا نه. مثلا همین صفای نونوایی، بسته به اینکه چه ساعتی بری نون بخری یا تو محلتون تعداد زنای بازنشسته بیشتر باشه یا مرداش، ممکنه تو صف زنان وایسادن یه حسن باشه. البته این دوست ناقوره من سریا یه شگردی بلدی که فرقی نمیکنه کی و کجا بخواد بره نون بخره، همین که میرسه در نونوایی یه نگاه به صف مردونه میندازه، اونی که اول صفه نشون میکنه یه ببخشید آقای میگه، پول میده اون طرف دو تا نون اضافه بر خرید خودش برای سارای خانم بگیره. همچین رفقای سکسی، ببخشید سکسیستی داریم ما.
بله، اما از این مسائل که بگذریم، الان توی مملکت خود ما یکی از مسائلی که هر چند سال یه بار مثل بیماری بدخیم عود میکنه سر صداش میاد بالا، همین این طرح جداسازی دانشگاه ها به مردونه و زنونه است. یعنی برادرها و خواهرای حزب اللهی خب خودشون ظاهرا نمیتونن وقتی جنس مخالف سر کلاس حواسشون جمع کنن، رو درس استاد تمرکز کنن، هی میخوان به اون دختری که اون جلو نشسته تون تون جزو مینیسه فکر کنن، حسرت بخورن، یا مثلا اون آقا پسر خوش تیپ خوش بیان خوش الهانی که رفته اون جلوی کلاس داره کنفرانس میده، اون اصلا داره اذیتشون میکنه، حالشون رو بد میکنه. آقا به همین دلیله که میگن بابا دیگه این وضعیت رو نمیشه ادامه داد، ما اومدیم درس بخونیم، نه اینکه هی به خودمون فشار بیاریم بر نفس خودمون غلبه کنیم. که به همین دلیل هم هست که طبق معمول شروع میکنن به پاک کردن صورت مسئله و دیگه مشکل حل میشه میره اینجوری از نظر اونا. حالا یه جاهای این سکسیسم شامل این میشه که مثلا دختره دانشجو باید تا دم در دانشگاه با یه شکل شمایل بیان، بعد که به ورودی دانشگاه رسیدن یادشون میفته که ای وای دخترن، بعد چه میدونم به جای روسری مقنعه سرشون کنن، آرایششون رو باک کنن و این حرفا. پسرام که خب طبیعتاً باید برن به سمت ورودی برادرات و خدای نکرده عذاب الهی بر زمین نازل نشه به خاطر تداخل ورودی ها به دانشگاه. اینجوری از خلاصه زندگی سکسیسمی ما مردم همیشه در صحنه.
با سلام 21 را ضمن لح زدن در این هوای گرم با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. مقایسه مجدد تندروهای آمریکایی با تندروهای ایرانی از سوی باراک اوباما و توصیه کارشناسان مبنی بر این که حالا که دلای اینا خیلی نزدیکه برنامه بذارین یه جا حضوری همو ببینین، شاید کار به امر خیر کشید. تذکر فرزند مهدی کروبی به مسئولین که قرار بود بعد از توافق هسته‌ای برای رفع حصر اقدام نمایند و نظر کارشناسان با این مضمون که از الان تا ابد در دوره بعد از توافق هستیم ایشالا در 20-30 سال آینده حتما یک کاری میکنند. و برخورد نسبتاً شدید مسئولین با شرکت آسمان به دلیل تأخیر 10 ساعته یکی از پروازهای این شرکت و نظر بعضی از مسافرین که با نکنید این کارا رو ما جنبه نداریم، پس فردا واسه تأخیر زیر 10 ساعت هم اعتراض میکنیم، خودتون میفتین تو دردسر. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروب اخبار با همکار خوشالهانم بلبل.
سلام، سردار جزائری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ضمن انتقاد از فیلم رستاخیز به خبرنگاران گفت کسانی که در اعتراض به این فیلم در برابر سینماها به غمزنی پرداختند وابسته به جریان اسلام انگلیسی هستند. در همین رابطه یکی از کارشناسان روابط بین الملل کشور ضمن انتقاد از توافق اخیر هسته‌ای اعلام کرد در صورتی که این توافق در فاز اجرایی هم خوب پیش برود و رابطه ایران با کشورهای غربی بهبود پیدا کند، دیگر مسئولین کشور به این راحتی نمی توانند هر مشکلی را که در کشور پیش می آید به کتوکول انگلیس و آمریکا
این چی شد؟
کتوکول چی ها؟
اشتباه شد با من داشتم مرکت کول می رفتم خبر می نوشتم، دستم در رفت بکنش. گردن
یعنی میشه آره. به گردن انگلیس و آمریکا.
آره دیگه، با چرا انقدر دیر می گیری تو بلبل؟ گردن دیگه، بگو گردن.
بله ببخشید، اصلاح می کنم، دیگر مسئولین کشور به این راحتی نمی توانند هر مشکلی را که در کشور پیش می آید به گردن انگلیس و آمریکا انداخته مشکلات را بدین شکل حل نمایند. پایان مشروح اخبار.
بله، هم اکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه
بله.
جناب آقای جناب سرهنگ هستیم.
بله
جناب سرهنگ بفرمایید.
بله منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم.
چیزه سرهنگ جان، تو جیبته یا بزرگ بود نتونستی با خودت بیاریش تو؟
بله بجست. چی میگید آقا شما؟ روشن حرف بزن ببینیم منظورتون چی چیه.
همین چیز دیگه، کادوی روز خبرنگار رو میگم دیگه، میخوای بدی به من؟ به خدا سرهنگ، اگه من راضی به زحمتت بودم به خدا.
روز خبرنگاره کی هست؟ امروزه؟
نه پس دیروز بوده، ما داریم خاطراتشو مرور میکنیم. آره دیگه سر امروز دیگه روز خبرنگار.
خب به سلامتی تبریک میگیم به همه این خبرنگارانی عزیز این روز رو.
سرنگ تبریک خالی به چه دردی میخوره؟ یه کادوی چیزی باهه
آقای عزیز، شما مگه خبرنگاری؟
نه پس من پای میکروفونه برای شما نگه میدارم یه حرف بزنم.
خب شما
سرنگ حرفا میزنی ها؟
شما به نظری بنده مجری هستی، خبرنگار نیستی آقا جون.
یعنی حرفی میزنی سرنگ؟ من اون روی اکبر خشنم بیاد بالا.
جدی میگم شما بگرد تو تحریم بلی. هر وقت روزی مجری شد من به شما یاب نباتی خوشتم هدیه میدم.
سرهنگ ببین این حرف درست مثل این میمونه که روز سرهنگ بیاد
نه
بعد من بگم از نظر من تو گروه باندوی بیش نیستی،
یعنی
بعد روز گروه باندو بیام بهت آب نبات قیچی بدم. نه این میشه
ببین آقا دیگه این بحث به نظری بنده تموم شده.
یعنی
شما سوال فنیه برنامه رو مطرح کن چون من زودتر باز برم ماموریت دارم آقا.
حالا به هم میرسیم دیگه سر. اما سوال برنامه اینه که این برادرا و خواهرای هستن که دم در ورودی دانشگاه وای میستن سرنگ به دانشجو گیر میدن.
چی شد اسم
این سوال اینه که اینا رو شما آموزش میدین بهشون تو نیروی انتظامی؟ چون کاراشون خیلی شبیه گشت ارشاده.
نه خیر گفتم... اون برادر و خواهر حراستی دانشگاه هستن، رفتن به نیروی انتظامی ندارن آقا.
آقا جون آخه دقیقاً اینا گشت ارشادن دیگه، به دخترها میگن خانومم.
نه خیر
اینا... وقتی دخترها میرن پیششون برمیگردن یه شکل دیگه میشن.
آقای عزیز عرض کردم این برادر و خواهر رفتی خاصی به نیروی انتظامی نداره، حراستن اونا.
با همتون یکی هستین دیگه، ما رو میخواین رنگ کنین یعنی؟
عجب، ما شما ظاهرن امروز حرف خاصی برای گفتن یعنی نداریم سر... بنده برم به ماموریتم برسم. ها
بله بابا کشتی ما رو با این ماموریتت. با
آخه شما
همچین میگه ماموریت انگار میخواد بره سارق مسلح بگیره.
واقعا بنده متاسفم بس با سیر رسانه با این مجری بی صلاحیته. بنده دیگه صحبت نمی کنم آقا جون. یعنی چی چی؟
بله با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار.
سرهنگ وایسا ببینیم واقعا من الان تازه گرفتم نکترو. ای والله حال
چی چی میگوی آقا جون؟ نکته چی چی است؟ نکته ای نداریم ما اینجا.
گرفتم همین که نخواستی رو آنتن به من هدیه روز خبرنگار بدی دیگه
عزیزی من. یعنی چی چی
چونی بازی در آوردی؟ ترسیدی باقی خبرنگارام هجوم بیارن؟ این ناقلا
آقا خجالت داره. چی چی میگی شما؟ شما دوباره مشکلاتت بیشتر شده سا.
بده دیگه سرهنگ محمد بچگی هدیه روز خبرنگار خیلی دوست داشتم، علکی خواهیمش نکن.
ببین
قول میدم جیغ نکشم. بده
واقعا من... باعث تاسف است آقا. من باز برم آقا از سر را من برید کنار شما.
سرهنگ اذیت نکن دیگه، حداقل یه چند دقیقه این هفته رو تو بده یه چند تا عکس بندازم باش به مناسبت روز خبرنگار.
اصلا این مامور ناموس مامور است اصلا نمیشه آقا. یعنی چی چی
یه چند دقیقه حالا ناموس تو بده دست من دیگه سرهنگ.
آقا برا کنار تو من بیشتر از این عصبانی
نشید. نه به جا جان من بده بگه
برا کنار.
سرهنگ
ولکن آقا کمر بندی منو.
سرهنگ امروز روز من سرهنگ بایسا بایسا من هر کاری بخوام میکنم. بزه
باش
نه.
شما مجری هستی نه خبرنگار.
من خبرنگار
گفتم برا کنار.
یه دقیقه بده هفتیرتو ندی بلد نمی کنم جونه سر. یه دقیقه یه چند تا سلفی حل دیگه یه چند تا بایی هفتیرت دقیقه. ای
چی چی؟ آقا خجالت بکش برا کنار
یه چیزی. بابا این جنسیت ما کلن مشکله. ببین همین که قاطی نیستیم خودش مشکله دیگه. مدرسه قاطی نبودیم، نمیدونم این استخ میرفتیم قاطی نبودیم،
نبودیم
سر صف نونوایی قاطی نبودیم، اتوبوس قاطی نبودیم. خب اینا همش مشکل جنسیت دیگه.
آورین برنامه امروز ما رو کلن مرور کردی یا دمت گرم.
اولی خال بود میگفت خاینی، گفتم چی میگی خاله؟ کم تحمل بود میگفت خاینی، تابونت شده. چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم. یه شب که خواب بود با شدم و در رفتم. دومی حال بود میگفت حالا اسم بچمونو چی کار کنی؟ آخر ماه عیده عروسی برگزار کنیم. چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم. یه شب که خواب بود با شدم و در رفتم. سفای شل بود مثل لامپی که سوخته، مثل تختی که خوابه. تو خوابم که میتونه با من باشه، لعنت وقتی که خوابه. چیزی نگفتم اما تو خودم سر رفتم. یه شب که خواب بود با
شدم و در رفتم.
بله اینم یکی از کارهای سینا حجازی به اسم اما.
یه خورده تو اینم سکسیزم هست اصلا. من الان چیز اصلا شاخکامون دیگه تیز شده، یعنی به هر چی الان میرسیم سکسیست داره توش. چه بساطیه ها، چه بدبختیه.
و اما بریم سراغ موضوعمون. تو شبکه‌های مجازی مثل فیسبوک و توییتر و نمیدونم اینستاگرام و امثال اینا، ما به تعداد تمام کاربران افرادی رو داریم که در مورد همه چیز میخوان و میتونن و نظر میدن. چه میدونم مدل موی فلان خواننده، حرف فلان بازیگر، نمیدونم فلان مقاله، فلان عکس، فلان ویدئو، حرکت بیجای بهمان فوتبالیست، کلی حرفای دیگه، فرق نمیکنه. این نظر دادن، بحث کردن، فسفر سوزوندن خیلی هم عالیه. اما ماجرا از وقتی بغرنج میشه که این بحثا به جدل و فوش و فوشکاری و تیکه تیکه کردن هم دیگه میکشه، اونم به صورت مجازی. و از جای بغرنج تر میشه که طرفین این بزن بزن های مجازی از جنس مخالف باشن. به خصوص خیلی میبینیم که تا یک آقا با یک خانوم جر و بحثشون میشه، سری بحث جنسیتی میشه و بحث جنسیتی رو میکشن وسط و شما زنان نمیدونم فلان 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 و بعد اون از اونور شما مردا که بیسار بیسار بهمان و جوری که یکی ندونه میگه این دو جنس اصلا ساخته شدن تا همدیگر رو تیکه تیکه کنن، اونم به صورت مجازی. این در حالیه که این فقط یک بحث مجازی تو یک شبکه مجازی سر یک موضوع مجازی بوده. حالا شما همین مسیر جنسیت زدگی رو بگیر تا بیای برسی به کف خیابونا و کوچه ها و خونه ها، که هم هفته پیش گفتیم هم این هفته تا آخر هفته قراره براتون بگیم. امان 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 از سکسیسم در شبکه‌های مجازی مثل اینستاگرام. اصلا آقا دیگه تو اینستاگرام همه رو بازی میکنن دیگه. یعنی میبینی دختره 200,000 تا فالوور داره، خب کنجکاو میشی دیگه، ببین خب چیه، چی کاره است، کیه، داستان چیه. یه دوری تو صفحش میزنی میبینی جز لب غنچه و عکس کلوزآپ از جاهای مختلف و اینا، دیگه کلن چیزی تو صفحش نیست، همینجوری اینجوری 200,000. البته اون وسط مسطا 4 تا ویدیو هم از خودشون برها شیر میکنن و برای فعل فعل و فعل و ورعش چی بود؟ فعل و ورعش فعل و ورعش پیغام میفرستن، اینجوری پیغام میفرستن.
شبستان خوبی داشته باشین، دلم براتون تنگ شده بود. اولین ویدیو سال 94، انشالله که سال خوبی داشته باشیم، پربار پر از سلامتی. خوش بگذره بهتون ایام نوروز.
قربون شما برم، برای نوروز پیام نوروزی هم میدن برای فالو اورهشون. یا مثلا میبینی بچه ها داره هم جمع شدن، خیلی علاقمندن، داره هم جمع شدنشون رو با ما مخاطبین صفحشون اینجوری تقسیم کنن.
سلام، ما الان خونه عشقم نیوشاییم و
عشقش
فازمون اومد فیلم بگیریم،
هیچ کاری نداشتیم همین.
سلام،
خیلی متشکرم.
ما الان دوباره تو آنتراکیم، دوستم شادی و دلم خواست فیلم بگیرم، اینستاگرام خودم
دلش خواسته. من هم این برنامه خودم پخش میکنم.
من هستم سمین هلا سارا، اینجا خونه ما سفینه هانی، دختر فرد تولی.
این هم از اینستاگرام اینجوریه. بله، میری آقا تو فیسبوک میبینی اونجا هم همین آشه همین کاسه هست. یعنی خانومه های محترمی، میخواستم بگم دافیه هایی دادم گفتم سکسیستیه، خیلی برخورد سکسیستی میشه. خانومه های محترمی هستن که جز آخه خب اینایی که جز غنچه کردن لب و اشوه شطوری و اینا عرض خواسته دیگه ای ندارن، خب اینا میشه همون دافیه ها دیگه. با این حال آقا اینا در حد خانم مگیرینی فالوور دارن. حالا این لشکر فالوور که کامنتاشون همه در حد جون جیرتو بخورم و شب بخیر و اینا، این برنامه هاست، من نمیدونم به چه دردشون میخوره، باور کن من نمیدونم. فقط فالوور دارن دیگه، فالووراشون دوستشون دارن. این
هم هست یه چیزی بگم، تو محیط‌های مجازی سکسیسم همیشه به این شدت و وضوح عمل نمی‌کنه. برای خانم‌ها خب گاهی زیبا بودن، خوشگلی به تنهایی باعث میشه که در محیط‌های مجازی فیدبک بهتری از دیگران بگیرن. که البته اینجا مشکل از اون دیگرانیه که تا یه خانم خوشگل می‌بینن دست پاشون ضعف میره، تون تون لایک می‌زنن، کامنت‌های آنچنانی می‌ذارن و بانو بانو به نافش می‌بندن. یعنی گاهی یه شعر متوسط یا حتی ضعیف در حد یک شاهکار ادبی مورد تحسین و تایید قرار می‌گیره و به اشتراک گذاشته میشه، در حالی که کسای دیگه تو همون شبکه‌های اجتماعی شعرهای خیلی بهتری رو به اشتراک گذاشتن که اصلا چون مرد بودن یا مثلا بر روی نداشتن چندان مورد توجه قرار نگرفته. این هم یه جور تبعیض جنسیتی که خیلی وقتا خانمای زیبا خواسته و ناخواسته از یک چنین رانت‌هایی هم استفاده می‌کنن دیگه. اینجوریه.
اسب تیزبوی قلمم رو بر صحرای کاغذ رماندی و انشای خود رو باز هم با موضوع سخت از جنسیت زدگی هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما یکی از چیزهای خیلی جذاب در برنامه های تلویزیونی همین است که خیلی از تبلیغاتی که در ماهواره خانه ما پخش می شود بر اساس چیزهایی است که ما از آنها سر در نمی آوریم و وقتی هم که ما از مادر گرامی و سختگیر من پرسیدیم که منظور این آقایه توی تلویزیون از پماد افزایش دهنده دقیقا افزایش چه چیزی است، مادر ما ضمن گرفتن صدباره هر دو گوش ما با دو دست کلی بد و بیراه بار پدر عزیزمون کرد که اینقدر جلوی ما این شبکه های درباتوغان رو نگاه می کند که از راه فروش چیزهای افزایش دهنده وقت مردم رو تلف می کند. و وقتی ما به ایشان گفتیم مادر عزیز یکی دیگر از این کرم ها می فروشد و یکی دیگر از این کرم ها به خودش می مولد و یکی دیگر ماهواره را روشن می کند، اما ما باید گوشمان رو از دست بدهیم، که ایشون ظاهرن در این لحظه خانه شد و گوشهای ما رو رها کرد و ما با آن نایه مخصوص به زمین برخورد کرد. پدر ما معتقد بود که سریال ها و فیلم های خارجی ماهواره‌ای به این دلیل خوبند که آدم در تبلیغات وسط آنها کلی دختران خوشگل و اینجور چیزها میبیند و رویش توضح میشود. و وقتی ما از پدرمان پرسیدیم که ای پدر گرامی آیا استفاده بیروی از دختران زیبا در تبلیغات تلویزیونی مصداق جنسیت زدگی نیست، ایشان هم گوش ما را گرفته و کشیده و صورت ما را تا دم سیبیل خود جلو آورد و یادآور شد که بچه جان خب اگر مثلا یک تولید کننده لباس بیاید به جای این پری روها از یک مش سیبیل کلفت مثل من و تو استفاده کند، سه روزه ورشکست می شود. ما خیلی خوشحال شدیم چون بدون اینکه دوران بحرانی بلوغ را طی کنیم به عرصه سیبیل کلوفت های کشور وارد شدیم. البته از نظر پدرم خواهر گرامی ما هم معتقد است اینکه ایشان گاهی مجبور می شود برای اینکه کارش پیش برود در موقعیت های مختلف کمی اشوه و عدا و عطوار و اینا بیاید اصلا ربطی به جنسیت زدگی ندارد و مهم این است که کار آدم درست بشود و به همین دلیل هم هست که ایشان داشت آماده می شد با دکتر بلاحتی استاد فیزیک کوانتومشان درود یک جای قهوه بخورد و ما از همین راه دور آرزو کردیم قهوه تو حلق دکتر بلاحتی پریده خفه شود تا بفهمد که با ناموس یک نوباوه نباید قهوه خورد. در پایان ما از معلم عزیزمون خواهش میکنیم دیگر دست از این موزه بردارن، چون از بس والدینمون گوش ما را در این هفته کشیدن دیگه چیزی نمانده است که از ناحیه گوش دیگه جانباز شویم. آقای اجازه نقطه، آقای اجازه تموم شد.
برای هر نویسنده و کارگردانی تو ایران که کار مثلا کمدی میخواد ارائه بده، دم دستی ترین راحت ترین چیزی که میشه باش متاسفانه خنده گرفت از مخاطب همین ور رفتن با کلیشه ها و باورهای جنسیتیه. یکی از این کلیشه ها که دیگه به یک از صحنه های کلاسیک سینمای کمدی ایران تبدیل شده، تصویر زنیه که از ترس موش مثلا رفته رو چهارپایه داره جیغ میکشه. اگه این وسط کارگردان بخواد نوآوری کنه، مردی رو هم به اقتضای فیلمنامه و داستان تو این صحنه جایگزین کنه، حتما اون مرد باید رفتارهای مثلا زنونه داشته باشه. یا یکی دیگه از موضوعات مورد علاقه برای کسانی که کار کمدی میکنن، مردای دو زنن. حالا موضوع فیلم یا حالا ژانگولر چه می‌دونم بازی شخصیت مرد فیلم برای مخفی کردن زن دوم از زن اولشه مثلا، یا کلن ماجراها و بلاهایی که این دوتا حوو سر هم دیگه میارن. اینکه چرا هیچ زن دو مرده ای سوژه شوخی و خنده فیلم‌های کمدی ایرانی نمیشه، قبل از اینکه به دست پاگیر بودن قوانین برگرده، خب به کلیشه ها و باورهای ذهنی ما هم برمیگرده دیگه. در باور عمومی خیلی از ماها مرد دو زنه، یعنی مرد شیطون و مرد هوسباز و مردی که مثلا سر گوش شیمی جمعه و البته جون میده که سوژه بشه واسه فیلم کمدی، ولی زن دو مرده فقط و فقط یک معنی میده که ما اینجا رومون نمیشه بگیم و فقط به درد یک ژانر از فیلمسازی میخوره که اونم باز رومون نمیشه بگیم. یه همچین آدم های کمروی هستیم. میشه اینجا از آقای سلحشور کمک گرفت، شاید هم از کامران بشه کمک گرفت.
پیشخون روزنامه قانون تیت زده بود که خبرنگاران روز دارند، حال و روز ندارند. بازم خوش به حالتون، مبارکه. ما رادیویی ها چی بگیم؟ نه روز داریم نه حال و روز. روزنامه آفتاب امروز از قول ابراهیم اصغرزاده تیتر زده که دولت نباید در انتخابات به سمت راست قش کند.
شما هم از یه دولت قشی چه انتظاراتی دارینا؟ کس که قش کرده دیگه چپ و راستش نمیتونه تشخیص بده که آخه.
و روزنامه فرهیختگان از قول یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس تیتر زده که دانشگاه آزاد اسلامی قله آموزش عالی.
یعنی این عضو محترم کمیسیون امنیت ملی کشور با این حرف رسما آموزش عالی رو کردن تو وایتکس رو در آوردن.
بهار هدایت به روایتی تنها زندانی زنیه که بعد از اتفاقات انتخابات سال 88 پشت میله ها رفت و هنوز از زندان آزاد نشده. حکم هدایت 10 سال زندانه، یعنی از زندانش الان 6 سال گذشته و حداقل 4 سال دیگه ازش باقی مونده. 10 سال زندان برای چی؟ برای اعتراض، برای سرخم نکردن، برای پرسیدن و قانع نشدن در برابر جوابهای سربالا. بهار هدایت اخیراً نامه‌ای برای همسرش امین نوشته که توش حرفای تلخی هست. نوشته: میدانی امین، من نمیدانم آدم‌های بیرون چه تصوری از زندان دارند. شاید فکر می‌کنند ما اینجا نون خشک سق می‌زنیم و مدام اشک می‌ریزیم و افسرده ایم. شاید آنقدری که ما اینجا به هر بهانه‌ای جشن می‌گیریم و دور هم هستیم آن بیرون از این خبرها نباشد، اما اینجا نداشتن‌های بزرگی دارد، خیلی بزرگتر از این که ظاهراً به نظر می آید. دلتنگی ها را هم اگر بگذاریم کنار، که البته نمی تواند کنار گذاشته شود، اینجا سرریز شدن عمرت را می بینی که به خاک می ریزد و فرو می رود. بیان که بتوانی در محیطی طبیعی فکر و رشد کنی. به امیدی که همه بهاره ها بهار رو توی آزادی و کنار آدم های دوست داشتنی زندگیشون سر کنن، بدون حضور میله های سیاه و دیوارهای سرد و غم ها و غربت هایی که سرماشون از زمستون هم بی پیر تره.
تو نیستی و من از خودم بی خودم، تو نیستی و بی تو دیوونه شدم، همش با خودم از تو حرف میزنم، تو نیستی به دیوار برف میزنم، برف میزنم، هوایی شده باز دلم بی هوا، حالم خنده داره واسه آدم ها، زمستون دستای من یخ زده، تو نیستی و بدجور حالم بده، زمستون و برف و بارونه و زمستونه و یه خیابونه و زمستونه.